قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان عجل الله فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. موضوعی که برای بحث تقدیم حضورتان شد مسئله آفات مدیریت از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام بود. عرض کردیم که اولین آفتی که حضرت به آن اشاره دارند مسئله بدرفتاری است که دیروز مورد بحث قرار گرفت. دومین آفت بی تدبیری یا بد تدبیری است. تدبیر یعنی چه و مدبر به چه کسی میگویند و بی تدبیری چه مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره؟ در قرآن مجید خدا میفرماید فالمدبرات امر، یعنی تمام امور عالم بر اساس تدبیر برنامه ریزی شده و هر کدامش از یک موقعیت و جایگاه به خصوصی برخوردار. در خلق تمام موجودات ما این تدبیر و حالت آن رو میتونیم به خوبی مشاهده کنیم. در خلق انسان خدا میفرماید الذی خلق فسوا، یعنی بشر آفریده شد، موجودات خلق شدند در حالی که همزمان با آفریده شدن تدبیر در آنها به اجرا در آمد و هر چیزی در جایگاه خودش قرار گرفت. یعنی فقط خلق آدم مطرح نبود، بالاخره هر موجودی که به دنیا میاد نیازهایی داره فعلی و نیازهایی داره دراز مدت و بالقوه. باید از همون وقتی که میخواد به وجود بیاد همه چیز رو حساب باشه. فرض کنید یه کارخانه‌ای که میخواد یک کشتی بسازد یا یه هواپیما بسازه، این همزمان باید فکر همه چیز رو بکنن که سوختی که این مصرف میکنه آیا وجود دارد یا نه، یا میشه تأمین کرد اگر ما با یک امکاناتی به وجود بیاریم که فراهم کردنش یا مقدور نیست یا به سختی مقدوره، اون چه فایده‌ای داره؟ در این زمینه فرعون لعنت الله علیه از حضرت موسی و هارون سوال کرد، من ربکما یا موسی؟ در جواب فرعون حضرت فرمودند ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر چیزی رو که خلق کرد راه زندگی کردن را هم به او یاد داد، برنامه ریزی کرد، تدبیر نشان داد. ولذا در کلمه مدیر چی وجود داره؟ تدبیر وجود دارد. اصلا مدیر یعنی کسی که در همه کارهاش تدبیر باشد. معمولا وقتی یه معلم میره سر کلاس درس، تا زمان ابتدایی بهش میگن آموزگار، اما از اون طرف که آمد تو دبیرستان اصطلاحش رو عوض میکنن و میگن دبیر. یعنی دیگه از حالا به بعد نمیشه با این فرد به عنوان یه بچه برخورد کرد، یعنی از حالا باید با تدبیر باش برخورد بشود. در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام چهار مطلب بسیار مهم راجع به موضوع تدبیر بیان شد. یکی در حکمت 459 که از نهج البلاغه مرحوم دشتی صفحه 738 میشه، حضرت میفرمایند آیا تقدیر مهمتر است یا تدبیر؟ کدومش را ما مقدم بیندازیم؟ چون خدا میفرماید الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، آیا تقدیر مقدمه یا تدبیر؟ حضرت این عبارت رو دارن، میفرمایند یغلب المقدار علی تقدیر حتی تکون الآفت فی التدبیر. معنای این جمله اینه که تقدیر الهی چنان بر محاسبات ما غلبه پیدا میکنه که گاهی تدبیرها سبب آفت زدگی میشه. اونجایی که مقدرات خدا باید اجرا بشود، همونیه که امیر المومنین دارن، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، من خدا رو شناختم که هر کاری که من خواستم نه آن شد و هرچه خدا خواست تمام شد. صدها آدم عاقل میشینن با هم دیگه عقلشون رو گره میزنن سر هم دیگه و یه کاری رو شکل میدن، اما اگر آنی کند نازی به هم ریزن قالب‌ها، تمامش به هم میخوره. حضرت میفرمایند هر کاری کردم، هر تصمیمی گرفتم، فکر کردم که دیگه این عاقلانه ترین تصمیمه، اما گاهی دیدم که مقدر خدا چیز دیگریه. گاهی مقدرات خوبن، یعنی واقعا به نفع انسان تمام میشن، و گاهی ممکنه ما فکر کنیم به ضررمون. یه رفیقی داشتیم سال قبل، نه امسال، مشرف شده بود با ما مکه. ایشون میگفت من تا یک شب قبل از اومدنم حتی تصمیم نداشتم، فکرشم نکرده بودم که امسال برای حج اقدام کنم. رفته بودم دنبال زندگیم و کلی هم کار برای خودم سری کرده بودم و گفتم که دیگه خلاصه باید بچسبیم امسال سفت و سخت این کارا رو صورت بدیم. شب دیدم یکی از رفقا زنگ زد گفت فلانی گذرنامت کجاست؟ گفتم چطور؟ گفت ما یه ویزا براش میخوایم بزنیم، چون یه تعدادی ویزا اجازه گرفتیم یه دونه کم داریم و اونم گفته که یا همش یا هیچ کدوم. آ گیر توی میای؟ گفتم آخه من نه پول دارم نه برنامه ما جور کردم نه کارام اینجا ردیفه. گفت من نمیدونم. من گفتم که اگه تو نمیخوای تو برم به یکی دیگه از دوستانه بگم، تو رو گذاشتیم تو اولویه. گفتیم امید به خدا، گذرنامه را دادیم و اون بند خدا دوید و کاراشو کرد و بلیتش هم تهیه کرد و گفت فردا بعد از ظهر پروازه. گفتم زن و بچه‌م پوست منو گرفتی میکنن، میگن حالا تو با این عجله کجا میخوای بری؟ گفتم دیگه خلاص شد کار. اون چنان خدا برنامه شد جور کرد که وقتی نشسته بود تو هواپیما گفت همینطور متحیر مونده بودم که چه مسئله در کار بود امسال که ما یک شبه اونم در آخرین فرصتهایی که ممکن بود بتونیم راهی بشیم. یه وقتای مقدر اینطوریست و لذا میگن در شبه های قدر مقدرات برنامه ریزی میشه. اونایی که شبای قدر خوابشون میبره یا حوصله مناجات و گریه و عشق ندارن، گاهی وقت که دارن تقسیم میکنن این دیگه خوابه، میدن به پلو دستیشون میرن. حضرت میفرمایند اونقدر مقدرات قویه و انجام شدنیست که گاهی وقتا اگه آدم میشست برنامه ریخ، برنامه ریزیش آفت میشه. باید بگه که هرچه خدا خواست همان باید بشود، خدا کشتی آنجا که خواهد برد. اگر ناخدا جامه بر تن درد، ما چی میدونیم مقدرمون چیه؟ چقدر ما برنامه ها ریختیم و نشده، در حالی که تدبیر خودش چیز خوبی است. اینجا دقت کنید، نمیخواستیم تدبیر را از بین ببریم، میخواییم بگیم در برابر تقدیر خدا تدبیر زورش زیاد نیست. نباید دادم بگه اه من هزار تا برنامه ریخته بودم چطور شد به هم خورد؟ میره ساعت میبینه، نمیدونم استخاره میکنه، برنامه ریزی میکند، شام تهیه میکنه، دعوت میکند، درست یه دیم برنامه شون زیاد قشنگ نیست. پیر مرد یا پیر زن خدایی نکرده میخواد بمیره، صاف تیر و موم میذاره همون روزی که این بنده خدا میخواستن عروسی کنن، میزنه تو کاسه کوزه همشون. بابا یه خود زودتر یه خود دیرتر میگه میخواستم، دست من نیست. یکی دیگه برنامه ریزی کرده بود، ما هم دیدیم که حالا بهترین موقعیت گفتیم مردم هر کار دلشون میخواد بکنن، ما یکی این کاری که از دستمون برمیاد میکنیم، بقیه هم حتی میخواد بشه. این یک کلام خیلی جالب و عجیبه که در حکمت 459 بود در حکمت 86 باز میبینیم که در صفحه 642 خوب دقت کنید ببینید کلام امیرالمومنین چیه. حضرت میفرماید رأی و شیخ احب الی من جلد الغلام و روی من مشهد الغلام. رأی و نظر یک انسان مسنی که تجربه هم داره حضرت میفرمایند برای من بالاتر است از اون تلاش و جنب و جوش و کوششی که یک جوان میکنه. چرا؟ جوان نه زور داره شادابه و جوانی براش هست به عاقبت کارا فکر نمیکنه. حالا رو میبینه یه موتور پرشی میخره، بعضی از رفقا هم میندازندش رو قورت، اگه تونستی از رو 10 تا ماشین بپری این تو پریدن یه باره میپره. بله؟ میاد از رو 10 تا ماشین بپره و جربوزه نشون بده، یه وقت نگاه میکنی میبینی که بالا پر زد و رفت، از رفت اون دنیا. بابا فکر کن یه موتور قدرتش معلومه، سرعتش معلومه، سنگینی و وزنش معلومه. عقل خدا برای چی داده؟ برای اینکه بشر هر کاری که میخواد بکند قدر فهدا بشنه اول اندازه گیری بکنه، که یه وقت مثل اون قضیه معروف در نیاد که یه لا بود پارچه، هرچی فکر کردید نمیتونه باشه شلوار درست کنه، گفت خب دلاش میکنیم تا برسد. بنده خدا عقل داره به تو میگه نمیشود، اندازه ها به هم نمیخوره، چرا شما داری اصرار میکنی؟ این که گاهی ما میشنویم این لطیفه است، جزء چیزهایی که واقعا مستند باشه به کلمات ملا نصرالدین. من خیلی گشتم نتونستم سندی برای این حرف پیدا کنم، اما یه لطیفه است که ازش سوال کردن یه گاوی سرشو کرده توی خمره چکارش کن، گفت خب سر گاو رو ببرید. بریدن صلوات عنایت کنید گفتن حالا چیکار کنیم؟ گفت حالا خمره رو بشکنیم. و اگه بنا بود که خمره شکسته بشه دیگه سر گاو رو نمیبریدیم. این یک کنایه است، شاید واقعیت نداره، شاید لطیفه است، شاید یه چیز غیر واقعیه، ولی نشون میده که هر کاری رو که آدم میخواد بکنه حتما باید به عاقبتش نگاه کنن و تدبیر یعنی عاقبت اندیشی، یعنی آینده نگری، یعنی فکر کن بعد تصمیمتو اجرایی کن، ببین میخوای چه بکنی. خدا اول برنامه ریزی کرده است که انتهای این عالم چه خواهد شد، بعد خلق را آغاز کرده و بر اساس آفرینشی که در نظر داشته این خلق انجام شده. این آفرینش لازمه اون نتیجهی که میخواسته بگیره این بوده که خورشیدی باشد، ماه باشد، انسان باشه، گیاه باشه، حیوان و جماد باشه، همه اینا دست به دست هم بدن تا بتونن یه نظام به وجود بیارن. اینطور نبوده که خداوند در یک آن واحد فقط و فقط بخواد خلق کند، که برای خدا کاری نداشت. ما هم میگیم اگر اراده خدا تعلق گرفت، به هیچ عنوان بین اراده خدا و عملی شدن اراده خدا فاصله ای نیست، اما اول عاقبت کار در نظر گرفته میشه، بعد خود عمل انجام میشود. ما چیکار میکنیم؟ قدیمی ها میگفتن اول شاه رو بکن بعد منار رو بدوز. اینا منار رو بعض وقتا میدوزن دنبال یه چاه میگردن که گیرشون هم نمیاد. این معلومه که تدبیر در کار نیست. رأی و شیخ احب و الی من جلد القلام، یعنی یه آدم مسن گاهی یه تجربه در زندگیش داره که این یه تجربه به میلیون ها میلیون فکر میارزه. باید ما از اون استفاده کنیم، در حالی که یک جوان چون نمیتونه عاقبت رو ببینه، عینکش نزدیک بینه، حالا رو داره نگاه میکند، یه تصمیم عجولانه میگیره، بعد توش میمانم. مولوی یه داستانی داره، من گاهی از این داستان استفاده کردم، نکته های خیلی مهمی درش. شکل داستان خیلی طولانیه، فقط اشارهی من میرم جلو. میگه یه عده جوانی بودن توی یه قبیله زندگی میکردن، اینا تصمیم گرفتن که یه مسافرت با هم برن. خب جوانی و آدمم تو اوج جوانی دلش میخواد بالاخره با دوست و رفقاش این ور اون ور بره، جست و خیز کنه. یکی از اینا که خود بیشتر از بقیه حساب روش میشد گفت یه پیر مردی رئیس قبیله مونه، بریم میخواییم با این خدافزی هم بکنیم، ازش یه تقاضایی بکنیم که یه نصیحتی هم به ما بکن. ازش گفت بیا بریم آقا، حوصله داری بیا بریم میشی هر روی پیره مرد حالا کلی وقت میخواد حرف بزنه. اصرار کرد، اینا راضیشون کرد بیا. اومدن در مقابل پیره مرد نشستن، آقای رئیس قبیله ما میخواییم بریم تفریح، میخواییم بریم مسافرت. اینم ابروهاش انداخته بود، موهای ابروهاش اومده بود رو چشاش، موهاش هم سفید، سرش هم زیر. گفت کجا میخواید بری؟ مسیر رو گفتم که این مسیر رو انتخاب کردیم بریم. یه سری تکون داد. خب چی آماده کردید؟ گفتم یه چیزایی هم برداشتیم. مولوی میگه که در قالب شاید حدود 200 بیت شعره. مولوی میگه که وقتی بهش گفتم که ما کجا میخوایم بریم، اومدن بلندشم برن، گفت فقط یه نصیحت بهتون میکنم، نمیتونم چیزی به عنوان توشه یه راه بهتون بدم، وضعم زیاد خوب نیست، اما یه نصیحت بهتون میکنم. این راهی که شما میخواید برید، یه جنگل در بین راهتون هست، هر چقدرم اینجا آذوقه بردارید و امکانات تو راه مصرف میکنید، وقتی رسیدید به این جنگل هم گرسنه اید هم تشنه. وارد جنگل میشید، در اون منطقه فیل خیلی زیاده، بچه فیل زیاده، اگه هر طوری هست، اگه باید با علف و برگ درخت هم شکمتون رو سیر کنید بکنید، اما به فکر کشتن بچه فیلا نیفتید. اینو گفت، نه هم بلند شده چی داره میگه. این بند خدا به قول ما امروزی ها آلزایمر گرفته، یه چیزایی داره همینطور گله هم میکنه. بلند شده را افتادن رفتن، تو را هرچه داشتن خوردن، رسیدن به جنگل، دیدن که هیچی دیگه از آذوقه نمونده، میخواییم برگردیم تو شهر، را زیاده، میخواییم بریم گرمای جنگل و گرسنگی و خستگی و. اومدن وارد جنگل شدن، دیدن نه خیلی گرسنه‌شونه. یکی از اینا گفت ما که تیر و کمون داریم که، میریم یکی این بچه فیلا رو میکشیم. اون که عاقل ترشون بود گفت یادتونه پیر مرد چی گفت؟ تا اینجاش درست تر اومد، بقیهش هم درسته، گفتن بیا برو تا هم با این پیر مرد، پیر مرد خوش اومد، بعد این پیر مرد رو به رخ ما کشیدی. رفتن زدن یه بچه فیل رو کشتن، اووردن کباب خوردند و خستن بودن وسط جنگل و روز و شکم پر و گوشت فیلم من نخوردم، اما مولوی وقتی تعریف میکنه معلومه که خواباوره، خیلی بده، سرد بیش از حد خوردند و این هر کارش کردن که عاقل تر بود بخور، گفت من نمیخورم، نخور. میگه یه مرتبه دیدم یک صدای قرش عجیبی آمد، تا نگاه کردم دیدم مادر این بچه فیله، از بوی کباب اومده دنبال بچهش و بالا سر ما، هر چی اینا رو صدا زدم بلند شید الان میکشدتون، از بس اینا کباب خورده بودند و بیحال بودند خواب مرگ رفته بودند. گفت دیدم یکی یکی آمد خورتومشو گرفتم دهان این افرادی که خوابیده بودند، بو میکشید و بوی کباب که از دهنشون میامد اینا رو میبست خورتومشو دور کمر اینا میکوبید تو شکم درختای نارگیل و اینا رو کشت. من دیگه خلاصه رو به قبله خوابیدم، گفتیم تمام دیگه، اومد خورتومشو گذاشتم دهان من، بو کرد دید نه من یکی بو کباب نمیدم، با لگد کوبید تو درخت نارگیل، چهار تا دونه نارگیل افتاد پایین، زد یکی از اینا رو شکست قلتون طرف منو رفت. من احساس کردم قلبم دوبار از تو سینه اومد بیرون و دوباره رفت سر جاش، داشتم میمردم اما زنده موندم، بلند شدم این نارگیل رو برداشتم خوردم و اون ستا نارگیل رو هم تو انبانم گذاشتم، تو را برگشتن خوردم تا جان سالم به در بردم اومدم اینجا، اومدم به توی پیرمرد بگم که اون حرفی که زدی اگه بقیه هم گوش داده بودن حالا بودن. مولوی اینو میگه، اونم من بر اساس تمثیل ازش استفاده میکنم، ممکنه اصلا چنین داستان واقعی هم نباشه، ولی مولوی وقتی نقل میکنه بیشتر در صدد این هست که خیلی وقتا آدم به خاطر جوانیش یه چیزایی رو روش برنامه ریزی میکنه که چون عاقبت اندیشی نکرده توش میماند، ولذا اصراری دارن که در مسئله مدیریت فقط جربزه و جنب و جوش و تلاش کافی نیست، آدم باید عاقبت کارها رو در نظر بگیره، یه تصمیمی که میخواد بگیرد اگر تصمیم عاقلانه و از روی فکر و درایت نباشه میتونه کل اون کاری که میخواد بکنه رو از بین ببره. پس اولین آفت از آفات 11 گانه مدیریت، مسئله مهم و بسیار بسیار اساسی بدرفتاری، و دومین آفت بی تدبیری و عدم آینده نگریه. حالا ببینیم در طول این چند روز اگر خدا توفیقی داد این 11 تا مورد رو بررسی کنیم و ببینیم تا چه اندازه ما در زندگیمون به این آفتها داریم رو میاریم و متاسفانه نتایجی که باید از زندگیمون بگیریم نمیگیریم. یعنی در هم ریختن جامعه به خاطر اینه که افرادی که کارها دستشونه بر اساس تدبیر عمل نمی کنن، فکر نمی کنن آینده چه خواهد شد، حالا رو می بینن. اگر ما این عینک هم رو بر می داشتیم، یه عینک دور برد می بستیم و می گذاشتیم در چشممون که 10 قدم بالاترم ببینیم، شاید این همه فشار و مصیبت و مشکل را نداشتیم. در بین وظایفی که داریم، این جمله آخر ما در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خدا می فرماید و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینه از اول خدا طراحی کرده، اراده کرده است یه دینی به وجود بیاد که بر تمام ادیان غلبه کند، ولو همه مردم مشرک بدشون بیاد، و اراده کرده است که افراد مستضعف به معنای واقعی در دنیا به اوج قدرت برسند، که اگر رسیدن الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات، نماز بخونن، زکات بدن، امر معروف کنن، نهی از منکر کنن، و اگر مطابق اون دور اندیشی که خدا ارائه داده عمل کردیم، انشاءالله در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف یک زندگی مملو و از شادی و شادکامی رو خواهیم داشت. السلام علیک یا مظلوم.